با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. معاون وزیر دفاع میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. مشاور امنیت ملی افغانستان تایید می‌کند که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است و یک تحقیق کننده ایرانی گفته در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. نو حساب با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت فواید عامه میگوید تلاش‌ها برای بازگشایی شاهراه سالنگ ادامه دارد. دیدار نهایی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار می‌شود و نگرانی از موج سوم ویروس کرونا در اروپا روند کند تطبیق واکسین هراس‌ها را بیشتر ساخته. مشروع خبرها. معاون وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از توافق صلح با طالبان ادغام جنگجویان آنها در اردوی ملی ممکن است. شاه محمود میاخیل دیروز بر رادیو آزادی گفت شرایط برای پیوستن جنگجویان طالبان مشخص است.
اگر توافق میشه دیگه باز در اون شرایط هر کسی که افغان است میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره، اما چون قوای امنیتی و دفاعی یک شرایط داره دیگه، اگر شرایط پوره کرده بودنه هر کس میتونه که در صفای قوای امنیتی و دفاعی خدمت کنه.
میاخیل افزود که پیش از این جنگجویان طالبان پس از سقوط رژیم این گروه در سال 2001 میلادی نیز با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیوسته بودند. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تیم‌های کاری حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کنند تا این شاهرا برای رفت و آمد وسایط باز شود. شاهرای سالنگ از شام دیروز به این سو بسته شده. خلیل احمد امید سخنگوی وزارت فواید عامه شام دیروز به رادیو آزادی گفت عوامل طبیعی باعث بسته شدن شاهرا شده است.
شهرهای سالنگ به خاطر برباری شدید و وزش باد که ساحه دید در آنجا محدود شده بند می باشد. موقتا وزارت فواید عامه و تیم سالنگ ها کار میکنه تا ای را دوباره باز شود.
سخنگوی وزارت فواید عامه افزود تلاش ها ادامه دارد تا مسافران و وسایطی که در مسیر شهرها گیر ماندند به طور مسئول انتقال یابند. در سالنگ ها از روز جمعه تا شام دیروز 30 تا 40 سانتی متر برف بریده و رفت آمد وسایط را دشوار ساخته است. مقام ها میگویند از 180 فارم پرورش ماهی در ننگرهار سالانه 60 تن ماهی به بازار عرضه می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت که فارم های پرورش ماهی در این ولایت با کمک مالی نهادهای غیر دولتی ایجاد شدند.
این فارم ها از جانب مؤسسات امکار در ولسوالی های بیسود، سخرود، کامه، گوشته، مهمندره، کوزکنر، لالپور و بتیکوت ننگرهار ایجاد شده. تلاش میکنیم که برای خودکفایی این فارم ها بیشتر سرمایه گذاری شد.
خوگیانی افزود در این فارم ها که ماهی های مختلف پرورش داده می شوند زمینه کار برای ده ها تن فراهم شده است. امروز بازی آخر تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه برگزار می‌شود. این سلسله از بازی‌ها در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی در مورد بازی‌ها جزئیات داد.
امروز روز آخر مسابقه دوم تست می باشد که زیمبابوه 7 بازیکن خود را از دست داده و 8 دوش به دست آورده. توپاندازای افغانستان سعی تلاش میکند تا بیتسمنای زیمبابوه را به زودترین فرصت از میدان اخراج کنه و هدف را افغانستان به دست بیاورد.
تیم کرکت زیمبابوه در بازی نخست تست تیم افغانستان را شکست داد. دو تیم در این سلسله 3 بازی یک روزه یا 5 اووره هم دارند که نخستین آن روز چهارشنبه برگزار می شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار از کشورهای جهان به ویژه در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین آسترازینکا اوج گرفته. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن بیشتر شد که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین آسترازینکا مسئول است. در این میان گفته می شود که برخی کشورها به ویژه در اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبرو شدند و موارد آن شاید در رخصتی های اپریل که مصادف با عید ایستر مسیحیان است افزایش یابد. در حال حاضر روند تطبیق واکسین در مقایسه به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سایر کشورها خیلی به کندی پیش می رود که نگرانی از موارد ابتلا را بیشتر ساخته است. پلیس روسیه نزدیک به 200 تن را که اکثریتشان چهره‌های مخالفند بازداشت کرده است. این اقدام انگام صورت گرفت که پلیس دیروز بر هتل اسمایلوو هجوم آورد. شماری از چهره‌های سیاسی نشسته را به خاطر بحث روی انتخابات محلی و پارلمانی ماه دسامبر در روسیه در این هتل برگزار کرده بودند. در ویدیوهای نشر شده پلیس دیده می‌شود که پس از ورود به ساختمان بازداشت شده‌ها را در موترها انتقال می‌دهد. وزارت داخلی روسیه تایید کرده که حدود 200 تن بازداشت شدند. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام‌ها در یک توییت گفته که کشورش خواهان پایان یافتن مجازات صداهای مستقل در روسیه است. و یک طیاره نظامی ترانسپورتی با 6 حمله پرواز دیروز هنگام نزدیک شدن به میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان سقوط کرد. این طیاره از پایتخت نورسلطان پرواز کرده بود. مقام‌های میدان هوایی الماتا اعلام کردند که کارمندان اداره خدمات اضطراری نجات پس از ناپدید شدن طیاره N26 از صفحه رادار با سرعت به محل سانحه شتافتند. پیش از این در گزارش‌ها گفته شد که این طیاره متعلق به اداره دولتی گارد مرزی تحت نظارت کمیته امنیت ملی قزاقستان است. در برخی گزارش‌ها گفته شده که در رویداد 4 تن جان باختند و 2 عمله دیگر که زنده ماندند از میان بدنه طیاره نجات داده شدند. این خبرها تا هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت معاون وزیر دفاع میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد.
در این حصه که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه.
مشاور امنیت ملی افغانستان تایید میکند که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است.
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبان را معلوم کنن.
اگر به خواستهای معلولان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند.
ما خواستاری هستیم که تعویض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تعویض وجود دارد.
یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید حکومت مطمئن است که افغانستان بار دیگر به جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت کمک مالی جامعه جهانی به نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. با گفته این مقام وزارت دفاع در حال حاضر 97% عملیات نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش می‌برند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان میگوید در کنار کمک‌های نظامی ایالات متحده و ناتو به افغانستان، آنها مطمئنند که کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه خواهند یافت. او گفت همکاری سازمان نظامی اتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2024 میلادی دوام داشته و کنگرس امریکا هم بودجه کمک نظامی سال 2021 میلادی به افغانستان را تصویب کرده است. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت جهان هم نمی‌خواهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مانند دوران جنگ داخلی از هم بپاشند.
کمک‌ها دوام پیدا می‌کنه و منطقه، دنیا و خود افغانستان در این است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مثل سال 1992 باز بپاشه و باز افغانستان به یک جنگ داخلی بره. البته هر نظامی که باشه در اینجا به قوای امنیتی و دفاعی ضرورت داره و مردم افغانستان از قوای امنیتی و دفاعی حمایت میکنه.
آقای میاخیل گفت اگر جهان و متحدان افغانستان تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی را متوقف کنند، حکومت افغانستان پروژه های بازسازی را به حالت تعلیق درآورده مصرف نیروها را می دهد. او در اشاره به تقویت این نیروها گفت آنها از سال 2014 میلادی مسئولیت امنیتی کشور را به عهده گرفته و سال به سال تجربه کافی به دست آوردند.
قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها را ببینیم و بعضی تنگ تنگ ها را ببینیم در محاسبات خود در باره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلهایشان به جای نبوده.
معاون وزیر دفاع افغانستان همچنان افزود که شبکه القاعده زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارند و کدام منطقه خاص را در اختیار ندارد. به گفته او هرچند آنها کدام آمار دقیق از جنگجویان گروه القاعده در افغانستان در دست ندارند، اما فکر میکنند که تعدادشان در افغانستان نسبتاً کمان. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان گفت به نظر می رسد جنگجویان شبکه القاعده بیشتر در غزنی و بخش‌های از جنوب و همچنان شمال افغانستان فعالند.
اظهارات معاون وزارت دفاع که گفته است حکومت مطمئن است افغانستان بار دیگر با جنگ‌های دهه 90 میلادی بر نمی‌گردد. شاه محمود میاخیل بر رادیو آزادی گفت کمک مالی جامعه جهانی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد یافت. بخش از اظهارات آقای میاخیل را در گزارش شنیدید. اکنون هم گفتگوی مکمل با او که مقیم نائب انجام داده.
خب جنگ استاد نشده و ما در بهار و تابستان و خزان و زمستان جنگ داشتیم و طالبا امو محاسبه غلطی را که کده بودن که شاید در میدان جنگ زیاد امتیاز بگیره و از یک موقف قوی تونه که وارد مذاکرات شوه. این محاسبه از یا ثابت نشد. طالبا که امتیاز گرفته در جنگ نگرفته بلکه در صلح گرفته و بهتری خواهد بود که آتش بسی دائمی صورت بگیره و خونریزی قطع شوه و مسائل مذاکرات پیش بره. دیگه به این حساب قوای امنیتی و دفاعی ما در هر دو حالت صلح و جنگ تیاری دارن.
در شرایط کنونی نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با جنگجویان طالبان را داره؟
شما دیدین که حملاتی که طالبا پیش برد 97% عملیات خود قوای امنیتی و دفاعی ما پلان کرده و اون تطبیق کرده. دیگه به این حساب قوای امنیتی ما در حالت بسیار خوبی حال قرار داره. شما دیدین که تقریبا 140,000 قوای ناتو و امریکا از افغانستان برآمد و مبار دوش همه جنگ حال خود قوای امنیتی و دفاعی به پیش میبره. دو سی فیصدی که ما میگیم که مسائل توان هوایی است در بعضی ساحات کمک میکنه، اما کل عملیات زمینی ما که است و حتی هوایی حجات بخشش خود قوای امنیتی و دفاعی ما به پیش میبره و این ظرفیت و قابلیت تالی وجود داره.
جان سبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته که اگر قوای افغان از طرف خارجی ها تمویل هم شوه، به تنهایی خود نمیتونه که در مقابل طالبا بیستن. چی فکر میکنین؟
این تحلیل ها فرق میکنه. شما دیدین که در 2014 یعنی بحث بود که اگر 140,000 قوای افغانستان برای قوای امنیتی و دفاعی ما نمیتونه که جنگ پیش ببره و از منافع خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع کنه. مگر رو شما دیدین که قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. دیگه به این حساب زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها رو ببینیم و بعضی تنگ تنگ کار رو ببینیم در محاسبات خود در باره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلایشان به جای نبوده.
ببینین میخلص به یک موضوع دیگه ای که گویا صلح شد، آیا طرح بالقوه برای شما وجود داره در ارتباط به ادغام جنگجوهای طالبا به اردوی ملی؟
خود ما یک تجربه دیگر هم اینجا سپری کردیم. بعد از سقوط طالبا اینجا ما وردو داشتیم، وقت بازو منحل شد، کسایش که واجب شرایط بود و در وردوی ملی جا به جاشون یا در پلیسی ملی. اگر صلح پیش کامیاب بشه و یک توافق بشه که آرزوی کل این ماست، یعنی از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، مردم افغانستان و منطقه و دنیا هم نیسته که صلح باید بیاید. دیگه باز در اوش شرایط هر کسی که افغان است و واجد شرایط می باشه میتونه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره و به اصلاح وظیفه خود پیش ببره.
طالبا با مواد توافقنامه با امریکا آیا وفا کردن یا اتو بگویم که رابط خود با گروه های توریستی را قطع کردن به نظر شما؟
طوال طالبا به هیچ بندی از این توافقنامه وفا نکرده، به طور مثال خشونت کم نشد. توقعی بود که وقتی که اسرا رها میشه یا شروع میشه باید خشونت در افغانستان کم شوه و آرزوی ما این بود که در ختم این 6000 بندی، تقریبا 6000 بندی که رها میشه، آتش‌بسی دائمی صورت بگیره، طالبان با القاعده و دیگر گروه‌های توریستی منطقه رابط خود قطع کنه. کل شواهد حال وجود داره که یا قطع نکردن و در مذاکرات باید پیشروی به میان بیاید. اما شما دیدین که مذاکرات تا حال پیشروی نامده و همین علت است که حکومت امریکا سر امو تعهدات دوحه یک بازنگری میکنه و حکومت جدید امریکا تا بال تصمیم نهایی خود نگرفته.
میخلص پرسان میکردم که از دیدگاه وزارت دفاع القاعده در کدام مناطق افغانستان حضور داره فعلا؟
خب القاعده به شکل گروپ های کلان وجود نداره یا منطقه را در اختیار ندارن، اما زیر چتر طالبا کار میکنه. شما دیدین در غزنی وجود داشت، در شمال افغانستان در مناطق نورستان و این ساحه و در عین حال در قندار و این ساحه یعنی فعالیت داشتن و زیر چتر از یا کار میکنه. دیگه به این حساب یعنی طالبا هم چتر فعالیت به گروپ های توریستی دیگه مساعد ساخته و این یک چیزی هست که ثابت هستن. نفرایی که در غزنی از بین رفت، کلان های از یا بعضی مراکز خارجی ها در اونجا کشته شدن، این ثبوت کلان هستن.
آیا برای 3 ماه آتش‌بس شما آمادگی داری؟
ما میخواییم که یک آتش‌بس دائمی در افغانستان صورت بگیره، از این خاطر که یک آتش‌بس 3 ماه و در روزه و 20 روزه نتیجه خوب نمیده و این به نفع افغانستان هم نیست، از این خاطر که باز ما به یک خشونت، یک سایکل خشونتی دیگه میریم پیش. دیگه این بهتر خواهد بود که آتش‌بس دائمی صورت بگیره.
سال 1400 سال آینده را از لحاظ نظامی چگونه ارزیابی میکنین شما؟
امید ما نیست که سال آینده سال باشه که خشونت و مسائل صلح پیشرفت بوده و خونریزی در افغانستان استاده شد و ما ثباتی دائمی داشته باشیم. این آرزوی ماست. دیگه به اون صورت ما در پهلوی خوشبینی تیاری به جنگ هم داریم.
شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
حالا ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد گزارش در مورد اظهارات مشاور امنیتی ملی افغانستان که گفته حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است. همچنان از خواست‌های شماره از معلولان برایتان خواهیم گفت که میگویند اگر با درخواست‌هایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی می‌کنند. کدام درخواست‌ها؟ تا لحظات بعد فراموش هم نکنید که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفته‌وار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ اما حالا نگاه می‌کنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه لانگ وار جورنال گزارش نوشته است درباره پیشنهاد تازه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان. به نوشته روزنامه، طرحی را که واشنگتن برای صلح افغانستان پیشنهاد کرده است چند نکته در خود دارد که با نظریات طالبان مخالف است. این طرح که برنامه صلح نامیده شده پیشنهاد میکند که قانون اساسی فعلی افغانستان اساس برای قانون اساسی جدید، انتخابات و تقسیم قدرت دانسته شود. اما طالبان در گذشته همواره با قانون اساسی افغانستان، انتخابات و سهیم شدن در قدرت با حکومت فعلی مخالفت کردند. به نوشته لانگ وار جورنال، برنامه پیشنهاد شده توسط آمریکا سه بخش دارد: ایجاد حکومت انتقالی، طراحی یک استراتژی یا نقشه راه و آتش بس کامل. نشریه می نویسد که در بخش نخست پیشنهاد شده که از قانون اساسی افغانستان برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات استفاده شود. بخش دوم پلان ایجاد حکومت انتقالی را پیشنهاد می کند که دو طرف جنگ قدرت را در آن بین هم تقسیم کنند. همزمان با این، نشریه World Politics Review در گزارش به موضوع مشابه پرداخته است. اما برخلاف گزارش لانگ وار جورنال که متمرکز بر طالبان است، گزارش World Politics Review بالای حکومت افغانستان تمرکز کرده. عنوان این گزارش است: ایالات متحده باید برای وضعیت بدتر از این در افغانستان آماده شود. در آغاز گزارش آمده که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به اصطلاح افغانی بین دو سنگ آسیا گیر مانده است. World Politics Review نوشته است که به نظر می رسد دولت آمریکا دیگر تحمل بهانه‌جویی حکومت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان را ندارد. نشریه به نامه اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی اشاره کرده و نوشته است که در همین نامه دیده می شود که آمریکا تا چه حد برای پایان دادن به جنگ افغانستان جدی است. World Politics Review همچنان نوشته است که رئیس جمهور بایدن سربازان کشورش را یا به اساس برنامه رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ از افغانستان بیرون خواهد کرد و یا هم چند ماه بعد از آن. به نوشته نشریه، اگر صلح نشود، آنچنانه که بلینکن در نامه خود اشاره کرده، افغانستان درگیری یک جنگ ویرانگر و خونبار خواهد شد که هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی خطرناک است.
نو 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت آماده اشتراک در نشست‌های مسکو و استانبول است. حمدالله محب به خبرنگاران گفت که وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه ملی بررسی میکنند تا میزان حضور دولت را در این نشست‌ها مشخص سازند. قرار است نشست مسکو در 18 مارچ و نشست استانبول در 27 همین ماه درباره صلح افغانستان برگزار شوند. گزارش در این مورد.
حکومت افغانستان اعلام کرده که در نشست‌های مسکو و استانبول شرکت می‌کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت نمایندگان خود را به این دو نشست خواهد فرستاد. به گفته آقای محب تا اکنون میزان حضور اشتراک کنندگان در این نشست روشن نیست.
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبان را معلوم کنن و با مو اساس باز ما حیات خود تعیین میکنیم. اگر حیات با همی سطح حیات طالبان در دوحه بود، از ما هم حیات ما در دوحه اشتراک میکنه.
هرچند نامهای هیئت حکومت افغانستان و دیگر اشتراک کنندگان در نشست روسیه مشخص نشده، اما پیش از این شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که در کنار سیاسیون کشورهای همسایه و طالبان، عبدالله عبدالله رئیس این شورا نیز به این نشست دعوت شده است. خواستیم تا درباره اشتراک طالبان در این نشست دیدگاه تازه این گروه را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این طالبان گفته بودند که درباره اشتراک در این نشست ها میان رهبران آنان مشوره جریان دارد. پیش از این باورها بر این بود که نشست روسیه در تقابل با نشست گفتگوهای صلح است، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه این ادعا را رد کرد و گفت که نشست مسکو در هماهنگی با گفتگوهای صلح قطر است و هیچ تقابلی با آن ندارد. بر اساس گزارش‌ها نشست روسیه در 18 مارچ و نشست ترکیه در 27 مارچ درباره صلح افغانستان برگزار می‌شوند. گفته شده که نشست استانبول به درخواست آمریکا و با حضور نمایندگان ارشد دولت افغانستان، گروه طالبان، کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی مانند آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا برگزار شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5. شماره از معلولان که از 3 ماه به این سو در برابر ساختمان شورای ملی خیمه تحسن برپا کردند میگویند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود اعتصاب غذایی میکنند. با گفته آنها در یک سال گذشته 47,000 معلول و نزدیک به 100,000 وارثان شهیدان معاش نگرفتند و 3% سهمیه کارشان در اداره های دولتی نیز پایمال شدند. وزارت شهدا و معلولین میگوید ریاست جمهوری تا 3 هفته دیگر نشست را برای حل مشکلات معلولان و وارثان شهیدان برگزار خواهد کرد. جزئیات در گزارش.
معلولان معترض میگویند بر اساس قانون 100% کارمندان ادارات دولتی باید معلولان باشند، اما به گفته آنها این حکم تا کنون عملی نشده است. حدود 300 معلول از 3 ماه بدین سو در اعتراض به همین موضوع در مقابل ساختمان ولسی جرگ خیمه تحسن برپا کردند. آنها میگویند از یک سال بدین سو معاش 47,000 معلول و نزدیک به 100,000 وارث شهدا پرداخت نشده و زمینهایی که دولت وعده داده بود نیز توزیع نشده است. بشیر جیره معاون شورای معلولان در کابل با انتقاد از وزارت شهدا و معلولان گفت
36 تفاهمنامه که امضا شده همراه ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون خانه ها، وزارت خانه ها و سکتور خصوصی، در تطبیق از او وزارت شهدا و معلولین عاجز آمدند. بیشتر از یک سال است امضای تفاهمنامه ها میگذره. ما خواستار هستیم که تعویض بین معلولین رفع شود. فعلا یک نوع تعویض وجود دارد.
این معلولان برخی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین را متهم به کارشکنی می‌کنند. ملک محمد ملک زاده یکی از معلولان معترض می‌گوید 1170 معلولی که در زمان حکومت وحدت ملی زمینه تجارت‌های کوچک برایشان مهیا شده بود به امر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کارشان مسدود شد.
در سرمای زمستان یک میثاق به نام میثاق امنیتی جور شده بود که معلولین تقریبا 1170 نفر معلول از جا به جا ساختند. دیگه ما سخت مشکل داریم، چه از قبیل معاش است، چه از قبیل دیگه شهدا و معلول معاش نگرفتین. 47,000 معلول معاش نگرفته، 100,000 حداقل شهید ورثه شهید معاش نگرفته. برای از یا زمینه کار هم نیست و هیچ چیزی برای از یا مساعد نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در نشستی با شماره از معلولان و وارثان شهدا وعده سپرد که تا 3 هفته دیگر جلسه اختصاصی کابینه را برای حل معضل آنها برگزار خواهد کرد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
در 3 هفته آینده کابینه جلسه اختصاصی برگزار میکنه و در رابطه با مشکلات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، بالخصوص فرصت‌های سرپناه، تعلیمی، تحصیلی، کاریابی و خدمات دیگر در کابینه فیصله خواهد شد و جلالت مآب رئیس جمهور به ادارات دولتی هدایات مشخص خواهند داد.
اما این معلولان تاکید دارند که وعده‌های حکومت در برابرشان هیچگاه جامعه عمل نپوشیده است. آنان میگویند اگر به اعتراض‌هایشان توجه نشود دست به اعتصاب قضایی و راهپیمایی‌های گسترده خواهند زد. این نخستین بار نیست که معلولان نظامی و ملکی به خاطر حق کار و امتیازات خود دست به اعتراض و تحصن زدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حالا هم نونیم به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرها. معاون وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از توافق صلح با طالبان ادغام جنگجویان این گروه در اردوی ملی ممکن است. شاه محمود میاخیل دیروز بر رادیو آزادی گفت شرایط برای پیوستن جنگجویان طالبان مشخص است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید تیم‌های کاری حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کنند که این شاهراه به روی رفت آمد وسایط به زودی باز شود. شاهراه سالنگ از شام دیروز به این سو پس از برف‌باری‌های سنگین و وزش تندبادها بسته شده. سخنگوی والی ننگرهار میگوید از 180 فرم پرورش ماهی در ننگرهار سالانه 60 تن ماهی به بازارها عرضه می‌شوند. امروز بازی آخر تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه برگزار می‌شود. این سلسله از بازی‌ها در امارات متحده عربی ادامه دارد. شمار از کشورهای جهان به ویژه در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند. این نگرانی‌ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین آسترازنکا اوج گرفته. پلیس روسیه نزدیک به 200 تن را که اکثریتشان چهره‌های مخالفند بازداشت کرده است. این اقدام هنگام صورت گرفت که پلیس دیروز بر یک نشست شمار از سیاسیون در یک هتل مسکو هجوم آورد. و یک طیاره نظامی ترانسپورتی با 6 عمله پرواز دیروز هنگام نزدیک شدن به میدان هوایی در شهر الماتای قزاقستان سقوط کرد. این طیاره از پایتخت نورسلطان پرواز کرده بود. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. یک گزارش دیگر داریم و سپس برنامه‌های هفتهوار ما. یک تحقیق کننده ایرانی میگوید در حمله بر کشتی این کشور در بحیره مدیترانه شاید اسرائیل دست داشته. این ایرانی دیروز بر رسانه‌ها گفت در نتیجه حمله این کشتی آسیب دیده است. اسرائیل تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکرده. 2 هفته پیش یک کشتی اسرائیلی در آب‌های عمان منفجر شد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
رسانه‌ها از یک تحقیق کننده ایرانی نقل کرده میگویند که در حمله بر کشتی ایرانی در بحیره مدیترانه به گمان اغلب دست اسرائیل نهفته است. رویداد روز 4 شنبه اتفاق افتاد. روز جمعه زمانی که از مقام‌های اسرائیلی در این مورد پرسیده شد، آنها از ارائه معلومات خودداری کردند. رسانه‌های ایرانی روز جمعه گزارش دادند که کشتی ایرانی به نام شهر کرد در اثر وسیله انفجاری منفجر شد و منجر به آتش سوزی گردید. درباره تلفات مالی و جانی این رویداد خبر داده نشده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، 2 منبع نیروی بحری ایران میگویند یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهند که این کشتی عمدتاً از محل نامعلوم با وسیله مواد انفجاری منفجر شده است. خبرگزاری نیمه رسمی نور نیوز دیروز با نقل از یک عضو گروه تحقیقاتی گفته که با توجه به موقعیت جغرافیایی و چگونگی حمله این عملیات توریستی به گفته او کار رژیم صهیونیستی اسرائیل است. این عضو گروه تحقیقاتی به خاطر اساس بودن موضوع از ارائه نامش خودداری کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز شنبه تایید کرد که این عمل خرابکارانه نقض آشکار قانون بین‌المللی است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که تلاش برای شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارد. شرکت مالک کشتیرانی ایران روز جمعه گفت آنها برای شناسایی عاملان حادثه اقدام قانونی می کنند. دو هفته پیش از این رویداد یک کشتی اسرائیلی در آبهای خلیج عمان منفجر شده بود. هرچند دلیل انفجار مشخص نشده، اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که انفجار دو طرف بدنه کشتی را سوراخ سوراخ کرده. اسرائیل ایران را در دست داشتن در این حمله متهم کرد، ادعایی که ایران آن را رد کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده عزیز، حالا ساعت 9:35 دقیقه با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از سید قادر جلال و همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ماست. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست، اما حالا برنامه جوانان هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم که جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند، چگونه می‌توانند در سرسبزی بخصوص در نهالشانی سهیم شوند. در این مورد گزارشی را برای شما تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. چنانچه همه می دانیم سرسبزی به صحت خیلی ها مفید است و باعث می شود تا محیط زیست سالم به وجود بیاورد. هر فرد مسئول است تا در قسمت سرسبزی کشور خود سهیم باشد، بخصوص جوانان که نیروی متحرک جامعه هستند. تلاش کنند و در قسمت سرسبزی کشور و نهالشانی نقش خود را ایفا کنند. شانسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید جوانان در قبال شهرشان مسئولیت دارند و باید برای سرسبزی تلاش کنند.
هر جوان مسئول خدمت به کشورش است. بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسش مسئولیت داره. یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه تا این که یک فرد مسئولیت خود حس نکنه. یک جوان مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. آنچه که در وسط من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خود ما یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم.
شانسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم پنداشته میشود و وجیبه هر جوان است که از منافع ملی حفظ و نگهداری کند،
بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن. به اینا توصیه شده از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ ازی سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک وجیبه هست وقتی یک نفر غرس میکنه، دیگر خیانت به منافع همه جرم است. بیاگ ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بوده چی خواسته به وطن ما شما هر سنه حال بکنه و از این مواظبت بکنه. هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید هفته گذشته با چند تن از دوستانش چندین نهال را در یکی از مکاتبی که در نزدیکی خانه ایشان موقعیت دارد غرس کردند.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دسته نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم. یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانانه که بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود. داره که سرک عمومی است در کنار از او.
شاکر سنگی همچنان افزود او از زمانی که شاگرد مکتب بود در نهالشانی سهم می گرفت و مسئولیتش را ادا کرده و نهال غرس می کرد.
از زمانی که من صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی هم از سالا دیگه معمولا، چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهالای مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدانای قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درختایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما هم یک درخت بردیم یک نهال.
به عقیده عبدالوارث سیغانی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان خود نماد از سرسبزی و بیداری هستند و آنها باید با غرس نهال پیامشان را به همه برسانند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
روحینا دقیق یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید سرسبزی از آلودگی هوا جلوگیری میکند و همه جوانان باید حداقل سال یک نهال غرس کنند.
هر انسان که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از میوهش انسان استفاده کنه او اجر است برش، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشون اجر است، یک پاداش یک صدقه است برشون. تا فعلا خو ما سهم داشتیم و پیش خانه ما و بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشونن غرس کنن، در پاکی و صفایی شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوامونه. حال که امسال است و به سال و دیگه سالا کلان شده میره و اواره از آلودگی نجات میده.
نه تنها غرس کردن نهال مسئولیت جوانان است، بلکه نگهداری از نهال نیز مسئولیت جوانان است. روحینا دقیق همچنان افزود که هرگاه نهال غرس کردیم باید از آن مواظبت کنیم.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت باید از او مراقبت کنه، روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته دفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره، از او مراقبت کنن تا او کشاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌ها درس می‌خواند. او از جوانان که نسل آگاه کشور هستند می‌خواهد تا در نهالشنی سهیم شوند و در سرسبزی کشور کوشا باشند.
نقش جوانان در پروسه نهالشنی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل میگوید جوانان نیروی متحرک جامعه هستند و باید در سرسبزی کشور سهم بگیرند.
بدون شک نهالشانی یک پروسه مردمی هست و به خاطر حفظ و نگهداشت محیط زیست میباشه. در اینجا رول تمام اقشار مختلف جامعه بسیار مهم هست. بدون شک باز دیگه جوانان به عنوان یک نیروی متحرک، به عنوان کسایی که بالاخره وارثین هستن، بسیار مهم میباشه برای ما. و در بخش نهالشانی جوانان میتونن که یک رول بسیار قوی رو با انرژی و پتانسیلی که در وجود خود دارن بازی بکنن، و جوانان هستن که نهال میشنن تا یک روزی دوباره به سایه همون حال خودشان بشینن در زمان پیری. بنابراین از تمام جوان ها خواست شاروالی کابل مشخص همی است که در پروسه نهالشانی سهم داشته باشن و 20 حوت روز میری نهالشانی را با غرض کردن نهال های مختلف در جاهای مختلف به خاطر نگهداشت محیط زیست جشن بگیرن.
دوستان نهایت عزیز، با امید افغانستان سرسبز برنامه این هفته هوای تازه را در همین جا به پایان می رسانیم. این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در سال جاری خورشیدی 600 تن در اثر حوادث طبیعی جان باختند و 1000 تن دیگر مجروح شدند. در این برنامه با احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کردیم.
جناب عظیمی صاحب، بسیار تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. ابتدا میشه اقدامات که تازه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به خاطر رسیدگی به حوادث طبیعی در نظر گرفته برای ولایت
و مخصوصا ولایت آسیب پذیر چی هست؟ بسیار تشکر. خدمت شما عرض بکنم که ما همین قسمی که اندید کاری ما هست، در هر فصل سال قبل از اینکه در فصل وارد شویم یا برسیم، ما پلان مدیریت مدیریت فصل در و تدبین میکنیم در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که در رأسش جناب محترم مهندس اول قرار دارن. به همین ترتیب ما که در فصل خزان روی پلان مدیریت حوادث زمستانی کار کردیم و پلان قبل از اینکه شامل وارد فصل زمستان شایم نهایی شد و با اولاد تکثیر شد به اساس از او امکانات و فرصت‌هایی که فرصت‌های لازمی که در نظر گرفته شده بود امکان پیدا کرد. اما یک مقدار در امی اخیر پلان ما با مشکل مواجه شدیم، چون پلان بودجه ملی از سوی پارلمان به تأخیر پاس شد، او یک مقدار ما را به چالش مواجه ساخت. در غیر از این پلان سال به صورت عادی و معمول تطبیق شد در ولایات. همین قسم ما پلان مدیریت سیلاب ها عملا کار ما جریان داره و این پلان هم نهایی شده با اعضای کمیسیون شریک ساخته شد تا اینکه ما بتانیم مساحاتی که تحت تعدید بلند سیلاب ها قرار داره اونا را برشان رسیدگی بکنیم. بودیجه ای در نظر گرفتیم برای ولایات، یک تعدادش انتقال پیدا کرده، یک تعدادش هم در حال انتقال است. مواد غذایی و غیر غذایی لازم به استاک های زون به کدام های ولایتی در نظر گرفته شده. در یک قسمت با ما مؤسسات مختلف همکاری دارن، مثل نهاد WFP، IWM، اینا همهشان همکاری هاشان وجود داره و در هماهنگی با هم امکانات فرصت ها را به ولایات فراهم ساختیم تا از طریق کمیته ولایتی مبارزه با حوادث برای کسایی که تحت تعدید قرار دارن و یا از اثر سیلاب ها در جریان حادثه آسیب میبینن رسیدگی صورت بگیره. و در این حال روی پلان مدیریت خشکسالی فصل تابستان که ما پیشبینی یا از آدرس نهادهای مختلف جهانی و ویژه در افغانستان اداره محترم هواشناسی و نهادهای مسئول مثل وزارت زراعت اینا نگرانی هایی را از آدرس خشکسالی داریم که امسال برخی نقاط افغانستان تحت تعدید خشکسالی قرار خواهد داشت، مثل شمال و شمال شرق، ولایات مشرقی. اینا از اثر خشکسالی آسیب خواهند دید و دهاقین ما متضرر خواهد شدن. در پلان روی این پلان کار ادامه داده رسیم که تا این پلان نهایی شد با تمام اعضا شریک بسازیم و در مرحله نهایی سازی پلان قرار داریم. همچنان یک پلان دیگر برای نخستین بار ما سرش کار داریم به اساس ادارت مورد گروال که ایام نهایی شده. ما همه ساله در فصل بهار دو ما قحطی را داریم، این محصولات زراعتی متوقف میشه، تولیدات محدود میشه، دراکین ما بیکار میشه، معمولا ماه حمل، ثور، الی جوزا. ما در این قسمت هم پلان را تدوین کردیم که انشاءالله در اون ماه ماه حمل و ثور بتانیم برای دهاقین ما همکاری بکنیم، کمک های لازم را برسانیم تا اونا در عدل تولیدات و محصولاتشان به چالش بودجهی و اقتصادی مواجه نشن که برشکست نشه پروسه تولیدات داخلی ما.
و جناب عظیمی صاحب شما اشاره کردین برستگی به ولایت آسیب پذیر که در اثر سیلاب ها یا حوادث طبیعی آسیب پذیر میشه، بیشترش کدام ولایت میباشه؟ چون در این دو هفته اخیر ریزش باران هم در اکثریت ولایت زیاد شده، برای این ولایت چی در نظر گرفته شده و چقدر کمک صورت گرفته؟ کدام ولایت است بیشتر؟
به اساس مطلب آسیب پذیری که ولایات مشخص است، مثلا که در تحت تعدید سیلاب ها قرار میداشته باشند و 25 ولایت است، باز 9 ولایت در کتگوری اول قرار دارند، مثل ولایات پنجشیر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، لوگر، ننگرهار، هرات، بادغیس، غور. به همین ترتیب در کتگوری های بعدی بدخشان، تخار، کندوز، خوست، نورستان، لغمان از ولایات هستند که ما شاهد سیلاب ها می باشیم. آمادگی ها در دو بخش گرفته شده، هم در بحث پاسخگویی در وضعیت اضطراری که مواد غذایی و غیر غذایی و جستجو و نجات لازم می باشه و هم در بحث تحکیم کاری یا کاهش وقوع کاهش خطرات. در این قسمت هم ما پروژه کوچک اضطراری در رن کردیم که در ولایات مختلف تطبیق شد، ولایاتی که تحت تعدید است تا میزان آسیب پذیری مردم کاهش پیدا بکنه در برابر سیلاب ها. این ولایات تارگیت ماست، در اولویت قرار دارن که رسیدگی بکنیم و پس از این به ولایات دیگه هم به اساس پلان رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.
و ولایتی که چنانچه روز قبل در ولایت پنجشیر و بدخشان برخوش آمده بود، برازی چی تدابیر در نظر گرفته شده بر مردم که در ساحات زندگی میکنن؟
اونا خواهد آدرس پلان زمستانی برشان رسیدگی میشه، چون هنوز هم پلان زمستانی مدرها تطبیق است. کسایی که در گذر برخوش ها لکچه زمین آسیب میبینن، کسی که شهید میشه متاسفانه با اونا باشن ما پول نفت توضیح میکنیم و مبلغ 50000 تومانی برای وارث هر شهید و همچنان برای مجروحین مبلغ 25000 تومانی همچنان تدوین میشن. ما و در این حال کسای خانه شون کلان قسمان تخریب میشه، طبق معمول برای خانه های کلی تخریب شده 3000 افغانی توزیع میشه، 15000 افغانی. به این قسمت هم کمیته ولایتی مبارزه با حوادث آمادگیشان در مبنی بر همین پلان دارن، هم به بدخشان در رسیدگی صورت گرفت و هم در پنجشیر.
و جناب از این سه بعد رها یا گزارش های پخش شده از موجودیت فساد در بخش توزیع کمک ها برای مستحقین که میگن اینجا فساد صورت میگیره، یعنی برای کسی که مستحق است درست همون کمک ها رسیدگی نمیشه، شما چی فکر میکنید که واقعا کمک هایی که از طرف وزارت دولت در مورد رسیدگی به حادث با مردم میشه واقعا به دست مستحقین میرسه؟ چی نوع یک پروسسی؟
در گذشته ها گفتیم متاسفانه این مشکل وجود داشت، مردم خط به جانب بودن، اما سالهای تقریبا حدود 5 سال میشه که ما این روند را به یک گونه دیگه تغییر دادیم که کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث بدون حضور نهادهای مردمی، شورای ولایتی، شورای علما و جامعه مدنی و همچنان سکتور خصوصی مؤسسات هیچ روند نه سروی را انجام داده میتونن نه توزیع را انجام داده میتونن، بنابراین هم تیمای سروی و هم تیمای توزیع ما متشکل از این سه تیپ جامعه هستند: نهادهای مردمی، سکتور خصوصی مؤسسات و نهادهای حکومتی. بنابراین در روند سروی و توزیع طبیعی است که وقتی سه نهاد حضور داشته باشند اگر یک هدف سو داشته باشد مطمئنا دو طرف دیگه مانع برش میشه، به او خاطر 90% حال کمک های ما به مستحقین میرسه، اما شکایاتی که وجود داره مبنی بر این است که شاید یک تعدادی که کمک میشن زیادتر دریافت میکنن، تعدادی که کمتر دریافت میکنن اونا شکایت میکنن، در حالی که ما هم به این توجه داریم کسایی که خانهشون کلا تخریب میشه طبیعی است که کمک های بیشتر لازم از برشون توجه شد و کسایی که اسمن تخریب خانه دارن اونا هم توقع دارن که به پیمانی هم اونا کمک شون. در غیر از او کمک ها هیچ متضرر نیست که مورد پوشش ما قرار نگیره، الهی که اونا خودشان مراجعه نکنن، عریضه نکنن، درخواست نتن برای تخریب خانهایشان و شامل پروسه های سروی و توزیع خود نسازن. در غیر از او هیچ متضرر نیست که از کمک های ما به بهره بمونه.
در اکثر ولسوالی ها مثلا غور، بدخشان، بعض جاها رای مواصلاتیش بسته می باشه، مثلا برد کوچه و بارندگی زیاد شده، شما از قبل جا آمادگی دارین؟ چی رقم مواد اوجه می رسانین؟
در زون ها استاک داریم و در گلوارات گرام ولایت داریم. ما قبل از اینکه شاهد حادثه باشیم در ولایات آمادگی لازم خود داریم، نیاز به انتقال مواد از مسیر راه در وضعیت اضطراری نیست، به خاطر این ما پیشبین وضعیت اضطراری هستیم، در اونجا مواد و امکانات و فرصت ها را داریم. احیانا اگر در ولایت مثل بادغیس مثلا فراتر از اون امکانات و فرصت هایی که ما فراهم ساختیم نیاز میشه، باز ما عاجل از زون هرات برشان انتقال میدیم. از اگر زمینی ما مساعد نباشه ما از طریق هوایی برشان که دو در زونا هست از طریق از اونا انتقال میدیم مواد، قسمی که در گذشته انجام داده میکنه.
و جناب از این سب شما اشاره کردین به مسئله خشکسالی، آمادگی هایتان چیست و بیشتر کدام ولایت آسیب پذیر خواهد بودن در سال آینده؟
خشکسالی ولایت شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان و ولایت برق، ولایت مشرقی مثل ننگرهار و همچنان ولایت جنوب غرب
افغانستان. قبل شمال
ولایت مرکزی خطبی در محصولات زراعتی خود ما ولایت مرکزی مثل پنجشیر و کاپیسا و پروان اینا خب محصولات زراعتی و پیمانه کولاد شمال شرق افغانستان داره ندارن اینا، به خاطر ما شاید نگرانی شاید خشکسالی در ولایاتی که اونا محصولات زراعتی بیشتر دارن هست، شمال شرق عرض کردن خدمت شما، و اینا پلان را تدارک دیدیم و انشالله که امکانات فرصت ها برای دهقین ما فراهم خواهد شد تا از فاجعه خشکسالی دست کم جلوگیری صورت.
یعنی چی کمک های برای در نظر گرفته شده؟
مواد مثل گندم توزیع میشه برای دهقین، برای کسایی که متضرر از خشکسالی هستن، حلوفی حیوانی برای مواشی توزیع میشه که طبیعی است وقت خشکسالی شاهدش باشه، مواشی نیست در معرض تلفات در واقع خسارات قرار میگیرن، از اون خاطر ما در امانگی وزارت محترم زراعت به بحث توزیع گندم و توزیع غرفه حیوانی هماهنگ هستیم و به همین ترتیب نهادهای مختلف مثل WFP آیدین خدمت ها نرز کردن در کل یونیتنسی ها اینا هماهنگ هستیم، به خاطر چون همه قسمی به همین پیمانی که خشکسالی شدت پیدا میکنن میزان فقر بلند میره، زیر خط فقر تعداد هموطنان ما زیاد میشن، این سال گذشته اگر 9 میلیون بود ممکن این سال هم بابو پیمانه وسط همونا باشه. به خاطر کوشش میکنیم که برای کمک‌هایی که از توی سازمان‌های مختلف در افغانستان صورت میگیره برای کاهش فقر اینا هم شاملشان شده حاکمی.
چون کدام ارقام از تلفات دارین مثلا تلفات ناشی از این حوادث طبیعی در امسال به چقدر است؟
امسال خب ما نزدیک به 600 تن شهید داشتیم در کل از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی که جنگ هم گاهی شامل میشه و مجروحین هم میزانش به 1000 میرسه. خانه‌های کلاً تخریب شده. خود در کل بیزار شده ناشی از جنگ ما 15000 خانواده داشته، حدود 15000 خانواده که بسیار زیاد از اینا رسیدگی شد تا این سال سالی که قرار داریم و از اثر حوادث غیر طبیعی نزدیک به 100000 خانواده متضرر شد، آسیب دید که از اون 735 خانواده اینجا شده بود که برای از اینا کمک ها صورت گرفت و خیلی دوباره بازگشت کردن به مناطق اصلیشان.
بسیار زیاد تشکر جناب عزیزی، سر سلامت باشه.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.